برنامه آن سوی بازی توجه بفرمایید.
Life was simpler then. When I first moved to New York, I was a teenager. It was 1979, and New York was a very scary place.
این ظلم به زنها مزاحم، حیثیت و ناموس خانم‌ها در مقابل دیدگان مرد ناآگاه و کم سواد و گیر چوب حراج. شما بگید زنی که از شوهرش کتک می‌خوره وقتی چادر رو از سر برمی‌داره دیگه کتک نمی‌خوره؟ نه، شما بگید، شمایی که اروپا بودید بگید بدونم. قسم بخورید
31% پزشک عمومی کشور بانوان هستن، 40% پزشک متخصص بانوان هستن، 99% پزشک متخصص زنان در ایران خانم‌های ایرانی هستن. اینا همش افتخاره برای ما.
آن سوی بازی.
פרשה מאוד מטרידה זו.
100 سال است که فرهنگ غربی به پشتوانه پول و زور و سلاح دیپلماسی سعی میکنه فرهنگ غربی را، اسلوب زندگی غربی را در جوامع اسلامی در میان زنان تحمیل کنه. اساس فرهنگ غرب این است که زن را به عنوان یک کالا، به عنوان یک وسیله تمتع برای مرد در جامعه عرضه بکنه. تشویق و تحریض بر عریان‌گرایی به این جهت است. در غرب زن آزاری در طول 100 سال و 200 سال گذشته افزایش پیدا کرده است، کاهش پیدا نکرده است. هرچه آزادی روابط زن و مرد در جامعه بیشتر بشود، وضعی که به وجود آوردن حرص شهوانی بشر بیشتر می شود. امروز غربی ها خجالت نمی کشند و مسئله همجنس بازی را به عنوان یک ارزش مطرح می کنند. انسان با کرامت عرق شرم بر پیشانیش می نشیند، اما اونها خجالت نمی کشند. نگاه غرب به زن نگاهیست منحط، ناقص، گمراه کننده و غلط. نگاه اسلام به زن نگاهیست عزت بخش، کرامت بخش، رشدآفرین، استقلال دهنده به هویت و شخصیت زن. این ادعای ماست.
بله، 100 ساله که پول و زور پشتوانه اصلی فرهنگ در غرب و صادر شدن اون به ویژه به کشورهای مسلمان و شرقی شده. نگاهی حتی به کشورهای غیر مسلمان شرقی هم نشون دهنده نفوذ تفکرات غربی در میانه سنت‌های اصیل شرقیه. به هر حال همیشه مشرق زمین دارای جذابیت‌های مادی فراوانی برای غرب بوده و بسیاری از منابع خدادادی این بخش از کره خاکی به وسیله غربی‌ها چپاول می‌شده. و حالا چه چیزی بهتر و بیشتر از تغییر زیر ساختهای فکری مشرق زمین میتونه مسیر این چپاولگری رو برای غرب هموار کنه؟ سلام، من یه پژوهشگر در حوزه زنانم و با توجه به اتفاقات اخیر در کشور تمرکز بیشتری روی مطالعاتم قرار دادم تا بتونم به دستاوردهای مهمتری در این عرصه دست پیدا کنم. میدونید در 3 برنامه گذشته بیشتر من صحبت کردم و تحقیقات مکتوب و البته صوتیم رو خلاصه وار با شما به اشتراک گذاشتم. تو این برنامه سری میزنم به چند زن برجسته و شاخص در جامعه خودمون و نظرات اونها رو در حوزه‌های مختلف در خصوص زن در ایران اسلامی، زن در غرب و اثرات انقلاب بر زن ایرانی میپرسم. البته تو این بن سعی میکنم صداهای شاهد و مربوط به بحث رو از رسانه‌های غربی هم مورد توجه قرار بدم و براتون پخش بکنم. تو این برنامه که گام 4 ارائه تحقیقات من به شماست، لطفاً با من همراه باشید. به سراغ خانم دکتر زهره الهیان میرم. ایشون در سال 1347 در کرمانشاه متولد شدن و مدرک دکترای تخصصی بیماری‌های داخلی از دانشگاه علوم پزشکی تهران رو دریافت کردن و به زبان انگلیسی هم مسلطن. خانم دکتر الهیان، سابقه تبابت در بیمارستان‌های بقیت الله، نجمیه و مسئولیت خواهران در سازمان بسیج دانشجویی کشور، عضویت در هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی رو در کارنامه خودشون دارن و همچنین رئیس فراکسیون سازمان‌های مردم نهاد مجلس و رئیس کمیته حقوق بشر مجلس شورای اسلامی هم هستند. ایشون عضو شورای مرکزی بسیج جامعه پزشکی، عضو سابق شورای مرکزی شبکه ارتباطی سازمان‌های غیردولتی زنان متشکل از 600 سازمان غیردولتی و دارای مقام مشورتی از سازمان ملل هم هستند. با این معرفی به سراغ نظرات ایشون به عنوان یک زن فعال در حوزه علمی، پزشکی و سیاسی رفتم. ایشون در ابتدای صحبتشون به تلاش دشمنان انقلاب اسلامی برای نشون دادن چهره‌ای متفاوت از واقعیت از زن ایرانی پرداختند.
اونچه که الان دشمنان نظام و نظام سلطه تلاش می‌کنه یک چهره سیاهی از جمهوری اسلامی ایران به نمایش بگذارن برای حوزه زنان و اینکه در اذهان القا کنن که دستاوردی جمهوری اسلامی ایران در حوزه زنان نداشته، این ضرورت رو ایجاب میکنه که ما در واقع در مسیر روشنگری و تبیین دستاوردهای این دهه ها رو در حوزه زنان مروری داشته باشیم و در واقع دروغ بزرگی که به کشور ما نسبت داده میشه برای اذهان عمومی، مردم عزیز ما و افکار عمومی دنیا روشن بشود. در طول 40 سال گذشته زنان در ایران به پیشرفت‌های بی‌بدیلی دست پیدا کردن که در حوزه‌های مختلف این پیشرفت‌ها ظهور و بروز داره، در حوزه سلامت، در حوزه آموزش، در واقع آموزش عالی، حضور زنان در جایگاه‌های پژوهشی و در واقع هیئت علمی دانشگاه ها، حضور در جایگاه های مدیریتی در عرصه ورزش، در فعالیت های غیر دولتی یا به تعبیری فعالیت های NGO و سمن ها، بخش خصوصی و فعالیت های اقتصادی، همه اینها حوزه هایی هست که زنان آزادانه در اون حضور پیدا کردن و هیچ مانع جدی پیش روی پای زنان در این سال ها نبوده، کما اینکه ما طبق آخرین آمار در دانشگاه ها حدود 56% از کرسی های دانشگاه های دولتی رو زنان کسب کردند. دختران ما از آقایون پیشی گرفتن در واقع دانشگاه ها و حدود 33% از اعضای هیئت علمی دانشگاه های ما خانم ها هستند، چه دانشگاه های علوم پزشکی و چه دانشگاه های در واقع غیر علوم پزشکی. و در حوزه تألیف نویسندگی بیش از 9500 مؤلف زن ما داریم و 840 ناشر زن، که این در طول تاریخ ایران بی سابقه بوده، این تعداد مؤلف زن و ناشر زن. همچنین ما در حوزه سلامت حدود 70% از کادر سلامت ما رو زنان تشکیل میدن که شامل خانم های پزشک فوق تخصص، متخصص، پزشک عمومی، حدود 40% از پزشکان ما خانوم هستن، پزشکان متخصص، پس 30% از پزشکان فوق تخصص رو خانوم ها تشکیل میدن و 98% از متخصصین جراحی زنان و زایمان در ایران خانوم هستن. حالا به این آمار تعداد پرستار و بهیار و ماما و سایر کادر اداری سلامت رو هم که خانوم هستن میشود اضافه کرد.
همون اصطلاح چند سال پیش مقام معظم رهبری با دستمال کثیف نمی‌شود شیشه را تمیز کرد. البته اون زمان این جمله در مورد مبارزه با فساد مطرح شد، اما حالا میشه به همین جمله تاریخی استناد کرد.
با دستمال کثیف نمیشه شیشه را تمیز کرد.
کسانی میخوان آنچه مدعی حق برای زن ایرانی هستن رو براش استیفا کنن که اصولاً روشهاشون ناحقه و تنها جنگی برای دریافت چیزیه که خودشون هم قیمتی براش قائل نیستن. ریشه ها و نوع نگاه متفاوت به زن ایرانی پس از انقلاب و رشد وی در کنار رشد جنبه‌های معنوی و ارزشی جامعه هدف این رسانه‌ها و دشمنان غربی انقلاب اسلامیه. به این صداها توجه کنید.
اشم معترضه نده. انقدر خشونت
معترضان خشمگین
کسایی که به دست نرسه خیلی یعنی جو خونی هم هست.
جاده های اصلی رو با سوزوندن لاستیک و آوردن آتشخال راه ها رو ببندید.
هر ابزاری که دارن، این ابزار میتونه آتش روشن کردن باشه، مسدود کردن راه نیروهای امنیتی باشه.
تاکتیک های توی خیابون و میدان رو بچه ها بلدن، آمادگی داشته باشن. در هر کس تو خیابون سوار است بوق بزنه، پیاده دست بزنه، سوت بزنه، صدا در بیاره، تو خونه کاسه بشقاب بزنه.
این رو جوان بی‌نظیره.
اینها همون روش‌های کثیفیه که رسانه‌های بیگانه برای آنچه آزادی زن ایرانی میخوان اعلام میکنن، به آشوب کشیدن جامعه، کشته سازی و البته فحاشی علیه مردمی که برای امرار معاش به صورت عادی در همین شرایط به سر کارشون میرن.
خیلی سمجن بازاریه، میخوان تو دقیقه آخر این پولا رو بگیرن از دست مردم، ولی خب به چه قیمت؟
بابا یه زن غیبت.
کاری که شما میکنید خشونت نیست.
میبینید به هر دستاویزی چنگ میزنن تا بگن مردم با اعتصاب به دنبال آزادی زنانن. اما آیا حجاب تا به حال مانعی برای فعالیت‌های زنان بوده؟ اگه اینطوره، این همه قهرمان ورزشی در میادین مختلف، این همه دانشمند زن، این همه سیاستمدار و اقتصاددان و کارآفرین زن ایرانی در مجامع جهانی از کجا اومدن؟ مسئله رشد زنان ایرانی نیست، مسئله اسلامیه که در دنیا در حال گسترشه و اسلام هراسی تنها راهیه که به فکر سران غربی میرسه تا جلوی این روند رو بگیرن. این سوال مهمیه. دکتر خان محمدی، کارشناس مسائل مذهبی، در این باره میگه
مبارزه با حجاب که جزئی از یک پروسه بزرگ به نام مبارزه با اسلام هست، یعنی اسلام هراسی، دلیل این امر رشد فزاینده اسلام هست. به نظر میرسه قرن 19 هم اگر اوج دین زدایی بود و هر کسی میخواست ادعای روشنفکری بکنه، دو تا ویژگی داشت، یکیش علم گرایی و دومی دین گریزی و بلکه دین ستیزی. تا نیمه های اول قرن 20 هم تا حدودی ادامه داشت، ولی ما شاهد رشد اسلامگرایی از نیمه دوم قرن 20 هستیم.
خانم دکتر الهیان، درباره حوزه اشتغال و کارآفرینی و نقش زنان ایرانی در اونها پرسیدم. در این باره هم دست پر برام از آمارهای واقعی گفتن.
در حوزه اشتغال و کارآفرینی ما 2390 زن عضو هیئت مدیره شرکت‌های دانش بنیان داریم. حدود 4200 صندوق اعتبارات روستایی برای زنان فعال در روستاها تشکیل شده. زنان کارآفرین، زنان بازرگان در واقع و تعاونی ها و اتحادیه ها رو هم به این آمار باید اضافه کنیم. در حوزه رسانه ما 900 زن فیلمساز در عرصه سینما داریم و حالا علاوه بر اینها خانم هایی که در پشت صحنه سینما فعال هستند. حدود 128 جایزه بین المللی به فیلمسازان زن تعلق گرفته. در تعدادی از جشنواره های بین المللی زنان فیلمساز و بازیگر ما به عنوان رئیس هیئت داوران حضور پیدا کردند. در حوزه ورزش ما 3300 مدال در رویدادهای جهانی توسط ورزشکاران زن کسب شده. زنان ورزشکار ما صحنه المپیک و پارا المپیک رو کسب کردند. خانم هایی رو ما داریم که در به عنوان رئیس نایب رئیس فدراسیون های ورزشی مطرح هستند و همچنین داوران زن در مسابقات بین المللی فعال هستند. حدود 97 کرسی بین المللی در فدراسیون های ورزشی جهان بانوان ایرانی کسب کردند. این آمار و ارقام که به هر حال من بخشی از این آمارها رو به خاطر کمبود وقت اشاره داشتم، آمار قابل توجهی هست
که متاسفانه تلاش میشه که به اطلاع مردم نرسه. شبکه های ماهواره‌ای و بعضا در فضای مجازی شاهد هستیم که دائم یک وضعیت ناامیدی نسبت به وضعیت زنان داره القا میشه و پمپاژ ناامیدی به افکار عمومی و خصوصا جامعه زنان، در حالی که زنان ما امروز در کشور در امنیت و یک فضای ارزشی مشغول فعالیت ها در جنبه های مختلف هستند، در اداره سازمان ها، وزارتخونه ها، در مدیریت های کلان و مدیریت های میانی و خب بعضا تلاش میشه که حجاب به عنوان یک مانع برای زن ایرانی در واقع رسیده شه، در صورتی که زنان با حفظ حجاب یک نوع صیانت اجتماعی و حفاظت اجتماعی برای زنان در مقام عمده توانستن به بالاترین رتبه‌ها دست پیدا کنند. ما حتی در بین 100 دانشمند برتر جهان یکی از اساتید زن ایرانی رو داریم، یک خانم دانشمند جوان هست و توانسته 100 دانشمند برتر جهان معرفی بشه به واسطه پایگاه‌های اطلاع‌رسانی بین‌المللی. این افتخار زن ایرانی هست که با حفظ اخلاق و ارزش ها در یک محیط امن به در واقع بالاترین رتبه های علمی و مدیریتی و اجتماعی دست پیدا کرده. ما خانم های زیادی رو داریم در فعالیت های غیر دولتی به صورت داوطلبانه مشغول هستند. هزاران NGO و سمن داریم که خانم ها در اون فعال هستند. فقط یک شبکه از NGO ها و سمن های زنان داریم که در واقع سازمان غیر دولتی هستن که 500 NGO عضو این شبکه هست، 500 سازمان غیر دولتی زنان عضو این شبکه هست که تخصصی در حوزه زنان فعالیت میکنه.
این آمارها به معنای این نیست که مشکل وجود نداره یا تبعیض نیست یا همه چیز در حد علای خودشه، نه. واقعیت اینه که آنچه غرب میخواد از زن ایرانی به خورد خودش بده درست نیست. زن ایرانی در حجاب نه عقب مونده از تحصیله، نه عقب مونده از کاره، نه عقب مونده از ورزش و فرهنگ و فعالیت‌های اجتماعیه. بنیانگذار انقلاب اسلامی هم در همون ابتدای انقلاب بر این مهم تاکید کردن که زن ایرانی با رعایت اصول اسلامی میتونه در همه عرصه‌ها در کنار اداره خانواده حضور پیدا کنه و هیچ منع و مانعی براش وجود نداره.
نقش زن در جامعه بالاتر از نقش زن در نقش مرد است. برای اینکه زنان، بانوان علاوه بر اینکه خودشون یک قشر فعال در همه ابعاد هستند، قشرهای فعال را در دامن خودشون تربیت میکنند. خدمت مادر به جامعه از خدمت معلم بالاتر است و از خدمت همه کس بالاتر است و این امری است که انبیا میخواستند و میخواستند که بانوان قشری باشند که همه اونها تربیت کنند جامعه را و شیر زنان و شیر مردانی به جامعه تقدیم کنند. لکن اونهایی که میخوان این کشور را از همه مواهب محروم کنند، از مواهب اسلامی، اخلاقی، اعمال صالحه و اونها را به مراکز فساد بکشانند، اونها هستند که الان که شما وارد شدید در جامعه و خدمت به جامعه، میبینند که نقشه های اونها نسبت به بانوان و نسبت به مردان باطل شده است. از این جهت فریاد اونها بلند است که چیزی نشده است و این زمان مثل زمان رژیم سابق است و هیچ تغییری با زمان رضاخان و پسرش نکرده.
من در برنامه آینده به موضوع مهم میخواهم پرداخت. یعنی حذف ایران از کمیسیون مقام زن سازمان ملل به بهانه اختشاشات اخیر و اینکه آیا این نوع برخورد تعریف درست حقوق بشر برای زنه یا همه چیز آن سوی بازی شکل دیگه ای داره. در پنجمین برنامه هم با من همین ساعت فردا همراه بشید.
دقیقه فجر انقلاب اسلامی رو خدمت همه فجرآفرینان هموطنان گرامی تبریک و تهنیت عرض میکنیم.
شاه با فرایش در رفت، کولای بدون شاه، شاه با فرایش در رفت.
یغما آقای دکتر موسی حقانی، رئیس پژوهشکده تاریخ معاصر.
بسم الله الرحمن الرحیم. الان اسناد خریدهای تسلیحاتی توسط افرادی نظیر سرلشکر طوفانیان که با واسطه گری افرادی نظیر شاپورجی ریپورتر و امثال اون صورت می گرفت موجوده که در اون صراحتاً به دریافت پورسانت اشاره میشه، درصد مشخص میشه که برخی از این درصدها هم از طریق طوفانیان به شاه به اصطلاح داده میشد. این در شرایطی بود که بودجه های سایر بخش های کشور واقعا از کمبود، مثلا بخش های آموزشی از کمبود رنج میبرد. در شرایطی که چند میلیارد دلار به اصطلاح بودجه نظامی ایران بود و مثلا در سال 56 دو میلیارد دلار بر بودجه نظامی ایران افزوده میشه، آموزش پرورش، بهداشت و سایر به اصطلاح وزارتخونه‌هایی که برای گذران مردم ایران میبایستی، گذران حداقلی مردم ایران میبایستی از بودجه قابل توجهی برخوردار باشن، از کمترین سطح بودجه برخوردار بودن و امریکایی ها به راحتی از این خان یغما بهره می بردن. به اعتراف سرلشکر آذربرزین امریکایی ها به او مراجعه می کنن و موشک هاگ رو می خوان به ارتش ایران بفروشن. اون طرفی که مذاکره می کنه با آقای آذربرزین بهش میگه که این به این قیمته، اگر الان بخرید، اگر تأخیر بکنید چند برابر قیمت خواهد شد، در صورتی که هیچ مطالعه‌ای درباره اون موشک صورت نگرفته بود. و آقای آذربرزین میگه ما باید یه حداقل مطالعه‌ای بکنیم، یه گزارشی تعیین بکنیم، تهیه بکنیم تا بتونیم تصمیم بگیریم، که اون مستشار به او میگه که امضا میکنی یا برم از اتاق بغل امضا بگیرم. یعنی به این نفع اینها تسلیحات به کشور ما میفروختن. ماجرای فروش تانکای چیفتن به ایران که به هیچ وجه با شرایط آب و هوایی ایران و جغرافیای ایران تناسب نداشت، باز افتضاح دیگری بود که این بار انگلیسی ها دست به یغما زدن و ما تا یک سال اخیر هم همچنان درگیر بازگرداندن و بازگرفتن پولهایی بودیم که بابت اون معامله تانکای چیفتن بین ارتش ایران و انگلستان صورت گرفت و هنوز هم حقوق مردم در این زمینه به اصطلاح بازگردانده نشده.
در آستانه سالروز ولادت حضرت علی علیه السلام قرار داریم. امشب ستاره‌ای خواهد درخشید که درخشش نجابتش آغوش مهربان مظلومیت است و اگر علی نبود پنجره های عدالت و راستی برای همیشه بسته میماند. ولادت با سعادت مولد موحدین امام علی ابن ابی طالب علیه السلام و روز پدر را به شما عزیزان مسلمانان جهان و هموطنان عزیز تبریک و تهنیت عرض میکنیم. نه بشر توانمش گفت، نه خدا توانمش خواند. متحیرم چه گویم شه ملک لافتی را.
در زمین آمد خوش آمد، مولا امیر المؤمنین آمد خوش آمد، مولا امیر المؤمنین آمد خوش آمد. سر زیر نگینت، هرگز نباشد در دو عالم کس قرینت، آن آفتاب بهترین آمد خوش آمد، مولا امیر المؤمنین آمد خوش آمد، مولا امیر المؤمنین آمد خوش آمد. شب که ترک جان خود را گفته بودی، خوش در شجاعت خواب خصم آشفته بودی، در بستر پاک پیمبر خفته بودی، از عرش بانگ آفرین آمد خوش آمد، دریا شده سجاده پاک نمازد، توفان زمین گیر سمند یک تازد، غیر از خدا محرم نباشد کس برازد، سرچشمه عین الیقین آمد خوش آمد، مولا امیر المؤمنین آمد خوش آمد، مولا امیر المؤمنین آمد خوش آمد. سودایی تو دور از خیال فاکیان والایی تو، این کرکشان منظومه زیبایی تو، در خاک فردوس بری آمد خوش آمد، مولا امیر المؤمنین آمد خوش آمد، مولا امیر المؤمنین آمد خوش آمد، امیر المؤمنین آمد خوش آمد، مولا امیر المؤمنین آمد خوش آمد، مولا امیر المؤمنین آمد خوش آمد.
سلام بر تو ای هم نام خداوند، سلام بر اسم بی شباهت تو که مظهر العجایب است و تلفظ معجزه بارش تمام اهریمانان عالم را به ستیز فرا می خواند. در آستانه ولادت حضرت علی علیه السلام هستیم. روز